11 ایران، خبرها از رادیو فردا. سی و چهار نفر در درگیری بین نیروهای عراقی و ستیزه‌جویان القاعده کشته شدند. رهبر ائتلاف مخالفان حکومت سوریه با برگزاری کنفرانس صلح مخالفت کرد. نخست وزیر ترکیه میگوید با محاکمه مجدد نظامیان متهم به کودتا مخالفتی ندارد. درود شنوندگان ارجمند. در درگیری بین نیروهای ارتش عراق و ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب آن کشور، دست کم 34 نفر کشته شدند. دو مقام دولتی عراق یک شنبه شب در تماس تلفنی با آسوشیتد پرس اعلام کردند عملات هوایی به مخفیگاه‌های گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. منابع این خبرگزاری همچنین گفتند که نبردها در حومه شهر رمادی، مرکز استان سنی نشین انبار، ادامه دارد که در نتیجه آن 22 نظامی عراقی و 12 غیر نظامی و شمار زیادی از شبه نظامیان کشته شدند. در همین حال روز گذشته در یک رشته بمب‌گذاری در مناطق شیعه نشین بغداد دست کم 20 نفر کشته شدند. احمد جربار، رهبر ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه، با ایده شرکت در کنفرانس بین المللی صلح موسوم به ژنو دو مخالف بوده و خواهان تعویق آن نشست به زمانی مناسب تر است. روزنامه الشرق الاوسط با نقل این خبر آورده است که اکثریت رهبران ائتلاف مخالفان حکومت سوریه با احمد جربا اشتراک نظر دارند، چرا که حضور در نشست صلح را به معنی به رسمیت شناخته شدن حکومت بشار اسد می دانند. احمد جربا روز گذشته بار دیگر برای 6 ماه به ریاست ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه برگزیده شد. قرار است اعضای آن ائتلاف روز دوشنبه امروز نظر نهایی خود در مورد شرکت در کنفرانس بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو دو را اعلام کنند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید با محاکمه مجدد نظامیان متهم به طراحی کودتا در کشور مخالفتی ندارد. مهر ماه گذشته دادگاه تجدید نظر احکام افسران بازنشستی متهم به طراحی کودتا علیه دولت اردوغان را تایید کرد که با مخالفت ارتش روبرو شد. ارتش ترکیه هفته گذشته به طور رسمی به رأی دادگاه اعتراض کرد و گفت که شواهد و ادله علیه افسران ارتش ساختگی و جعلی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ترکیه پیش از ترک کشور برای سفر آسیاییش به خبرنگاران گفت به شرط رعایت قانون مخالفتی با محاکمه مجدد این افراد ندارد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در پاسخ به بیانیه دادستانی که علیه وی اعلام جرم کرده میگوید اظهارات وی درباره حوادث سال 88 و نحوه برخورد قوه قضاییه حاوی توهین و افترا نبوده و تاکید کرده که از این بیانیه ها بوی استبداد به مشام میرسد. دادستانی روز شنبه به طور رسمی بیانیه منتشر کرد و گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده کند، آنچنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد. پایان نقل قول. مطهری با رد هر گونه ایراد تهمت و افترا، اعلام جرم قوه قضاییه را فاقد وجاهت قانونی و خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی دانسته است. کیان منوی از رادیو فردا در گفتگو با فاطمی حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس، از وی در مورد اعلام جرم صادره علیه علی مطهری پرسیده است. فاطمی حقیقت‌جو:
من فکر میکنم 100% حق به جانب علی مطهریه، به دلیل اینکه اصل 84 قانون اساسی به صراحت ذکر میکنه که نماینده حق اظهار نظر در کلیه امور کشور رو داره. اصل 86 مسئولیت قضایی برای اظهارات نماینده در ایفای وظایف نمایندگی قائله، و همینطور قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در بندی این بحث مسئولیت قضایی نمایندگان رو روشن کرده و به تشریح وظیفه نمایندگی پرداخته. در ذکر وظایف نمایندگی، اظهارات نماینده در نطق پیش از دستورش، آرایی که صادر میکنه در له و علیه یک چیزی و کارهایی که مربوط به نمایندگی انجام میده، اینها مشمول وظایف نمایندگی محسوب میشه. بنابراین این حکم در واقع اظهاریه‌ای که برای علی مطهری ارسال شده مربوط به نطق پیش از دستورش است و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق قانون اساسی علی مطهری مسئولیت قضایی داره. اگر چنین حقی نماینده نداشته باشه، اصولا نماینده ها احساس راحتی نخواهند کرد که این نوع مسائل رو تعقیب بکنن، پیگیری بکنن. یعنی چون نماینده مردم وکالت کل ملت رو داره، به دلیل وکالت کل ملتی که از حق مسئولیت نمایندگی برخوردار هست و در واقع بلافاصله دستگاه قضایی این حکم رو باید ملغا بکنه، هیئت رئیسه مجلس وظیفه حفظ شأن مجلس رو داره. معنی حفظ شأن مجلس اینه که در مقابل مواردی که حقوق نماینده تضییع میشه، باید هیئت رئیسه مقاومت بکنه و پیگیری کنه، از حق مسئولیت نمایندگی دفاع بکنه. فارغ از این که محتوای صحبت علی مطهری چی هست؟
آقای علی مطهری، احکامی که برای زندانیان سیاسی سال 88 صادر شده، این احکام رو سنگین توصیف کردن و گفتن قوه قضاییه توضیح بده به مردم که بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کردن. واقعا قوه قضاییه بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کرده؟
این سوالیه که باید قوه قضاییه جواب بده. ما فکر میکنیم که اصل اون احکام غلط هست، به خاطر همینه میگیم دستگاه قضایی مستقل نیست. این حق آقای مطهری است که از دستگاه قضایی سوال بپرسه و خواهان توضیح اون باشه. دستگاه قضایی در واقع الان با احضار آقای مطهری داره سوء استفاده از قدرت میکنه. دستگاه قضایی امکان احضار و بازداشت افراد رو داره و از این اختیارش داره سوء استفاده میکنه. اتفاقا عملکرد دستگاه قضایی غیر قانونیه. برای اینکه سوال آقای مطهری اینه که خب به مردم توضیح بدید که چرا این احکام سنگین رو صادر کردید، به مردم توضیح بدید که چرا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه هیچ دادگاهی در موردشون حکمی صادر کرده باشه امروز در زندان هست. اینا سوالای بسیار معمولی هست که حتی اگر مردم عادی هم این سوال رو از دستگاه قضایی بپرسن، نباید تحت تعقیب قرار بگیرن. در حالی که میبینیم حتی نماینده مجلس که مسئولیت داره، وقتی چنین سوالی رو میپرسه، تحت تعقیب قرار میگیره و این کاملا غلط و سوء استفاده از حقوق قانونی است.
خب هدف قوه قضاییه از چنین اقداماتی به نظر شما چه هست؟
هدف دستگاه قضایی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. دستگاه قضایی میخواد پاسخگو نباشه برای کارهایی که انجام میده، به خاطر اینکه از اساس این دستگاه مستقل نیست و نیاز به تحول جدی داره. چنین اراده ای اساسا نه در دستگاه قضایی هست و در واقع به نظر من خارج از اختیار دستگاه قضایی هست. برای اینکه اصل نکته در اینه که همطور که مطهری میگه، جای دیگه تصمیم میگیره، قضات فن گردن میدن به حکمی که یه جای دیگه میخواد که مثلا یه نفر رو زندانی بکنه یا مدت زندانی شدن یه نفر رو تعیین میکنه. یعنی در واقع داره فرار از مسئولیت میکنه.
فاطمه حقیقتجو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به موضع‌گیری دادستانی تهران علیه وی اظهار داشته است که قوه قضاییه به دنبال ترساندن سایر منتقدان است و همچنین در اطلاعیه نوشته است که به عنوان فرزند آیت الله مطهری اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهد داد. شما درباره این اظهارات علی مطهری و همچنین اعلام جرم قوه قضاییه علیه یک نماینده مجلس شورای اسلامی چه فکر میکنید؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا میتوانید با این شماره، شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید: 20420221122112 یا به شماره زیر پیامک بفرستید: 20420603834150. تکرار میکنیم: 20420603834150. دیدگاه های شما را که در طی ساعت گذشته به رادیو فردا رسیده میشنویم.
درود میفرستم بر علی مطهری به دلیل مواضع بر حقی که در مورد قوه قضایی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز گرفتند. ایشون واقعیت را در مورد مستقل نبودن این قوه بیان کردند. همچنین آقای مطهری خود بهتر می‌دانند که بوی استبدادی که به مشام ایشان رسیده است را مردم ایران سالهاست با تمام وجود لمس کردند.
از آن استبداد در بهمن سال 57 از پشت بام مدرسه علوی برخاست که امیران ارتش ایران را بدون محاکمه به جوخه اعدام سپردند. تازه بوی گندش به مشام آقای مطهری رسیده.
من به آقای مطهری کاری ندارم که چه پیشینه ای داشته، ولی ازش حمایت میکنم چون حرف حق رو زده. همه اونایی که خارج از کشور یا داخل ایران هستن هم باید نظر خودشون رو اعلام کنن، حتی اگر این شخص برآمده از خود رژیم باشه. حرفی حق حقه و باید ازش حمایت کرد.
این آقای مطهری تازه نماینده مجلس شده که شروع میکنه حرف زدن. سالیان ساله که نماینده است. این پروژه جمهوری اسلامیه که میخواد به دنیا و مردم خودش بگه که آقا ما آزادی رو داریم ایجاد میکنیم برای بقای خودشون. البته اینا منزوی هن.
درود بر شرف آقای مطهری که حرف دل ملت ایران رو زد. واقعا بوی استبداد میاد و هیچ کس نمیتونه حق رو بگه و از حق پشتیبانی کنه. با تشکر از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به ماجرای تیراندازی مداحی در یک بزرگراه تهران گفته که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده، در حالی که چنین اتفاقی به گفته وی در شهر تهران به این وسعت موضوعی عادی است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای رادان روز یک شنبه در این حال که تأکید کرد مداح مشهور مجوز حمل سلاح داشته، گفت که فرد بنا به تشخیص خود از اسلحه‌اش استفاده می‌کند و باید جوابگوی تشخیصش نیز باشد. رسانه‌های ایران نام مداحی که در هفته‌های اخیر و به دنبال درگیری لفظی با سرنشینان یک خودرو با اسلحه کلت خود به سوی آنها و اتومبیلشان تیراندازی کرده، محمود کریمی عنوان کردند. آقای کریمی از مداحان مشهور ایران است که مراسم مداحی متعددی نیز در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و در حضور آیت الله علی خامنه‌ای برگزار کرده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی اگرچه تایید کرده که برای این مداح مشهور پرونده قضایی تشکیل شده، اما گفته که بعضی وقتها به مسائلی بیش از حد پرداخته می شود که نباید اینقدر به آنها اهمیت دهیم. احمد رضا رادان همچنین اراذل و اوباش بودن سرنشینان خودرویی که آقای کریمی به سوی آن تیراندازی کرده بود را رد کرده و گفته است در خبرها آمده است که اراذل و اوباش به او حمله کردند، اما حرف من این است که این افراد از آن اراذلی نبودند که در تعریف هفتگانه پلیس گنجانده شود، و گاهی یک حرکت در منظر مردم حرکت اراذل و اوباش گونه جلوه می‌کند، اما این افراد در تعاریف و شاخص‌های ما نمی‌گنجند. در همین ارتباط منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است که موضوع این تیراندازی به کمیسیون امنیت ملی مربوط نیست، بلکه به پاسگاه، دادگاه و پلیس مربوط است.
الهیه روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.